فقه جلد اول توسط استاد مربی جلسه 35
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به، اما الاطلاق فانه يقتضي الاتفاء بالمره وتفصيل ذلك ان مطلوب المولى لا يخلو من احد وجوه ثلاثه. بحث ما در مره و تکرار بود، آیا صيغه امر دلالت میکند بر مره یا بر تکرار یا دلالت نمیکند بر هیچ کدام؟ گروهی میگفتند بالوضع صیغه دلالت میکند بر مره، گروهی میگفتند بالوضع صیغه دال بر تکرار است. مرحوم مظفر میفرمایند صیغه امر بالوضع نه دال بر مره است و نه دال بر تکرار، اما اگر صیغه امر بدون قرینه ای بر مره و تکرار به کار رود، با تمسک به اصالت الاطلاق میگوییم صیغه دلالت میکند بر مره و در نتیجه انجام دادن مأمور به یک دفعه کافی میباشد. قبل از این که اصل دلیلشون رو بر این مدعا اقامه بفرمایند، یک مقدمه رو ذکر می کنند. مقدمه این است که مطلوب و خواست مولا به سه قسم تقسیم می شود و سه جور قابل فرض است. قسم اول، مولا تارتن مطلوب و خواستش انجام دادن طبیعت عمل است بدون قید و شرط. مولا می‌خواهد این عمل مخصوص از میدان عدم تا به ساحت وجود بگذارد. دیگه مولا در کنار خواستش فکر نمی کند که این مطلوب فقط یک مرتبه در خارج واقع شود یا ده بار. می خواد که این عمل رو مکلف در خارج اتیان کند. مثل نماز ظهر مولا میخواهد مکلف نماز ظهر رو به وجود بیاورد، در این قسم اگر مطلوب مولا فقط طبیعت فعل باشد، شما یک مرتبه نماز ظهر رو انجام دادی، امر مولا رو امتثال کردی. اگر 10 مرتبه دیگر هم نماز ظهر خواندی، به مأمور به و مطلوب مولا ضرر نداده، فقط کار لغو و بیهوده انجام داده، چون مطلوب مولا وجود این فعل بوده است بدون هیچ قید. این یک قسم، دقت کنید. قسم دوم این است که مطلوب و خواسته مولا وجود فعل است با قید وحدت، یعنی مولا میخواهد این عمل را انجام بدهی فقط یک بار، مانند تکبیرت الاحرام نماز. اگر تکبیرت الاحرام را برای مرتبه دوم در نماز گفتی، باعث می شود که نمازت باطل و تکبیرت الاحرام مرتبه اول هم لغو باشد و 2 مرتبه این تکبیر رو با قید وحدت باید ایجاد کنید. اینم یک قسم. قسم سوم این است که مطلوب مولا خواست مولا وجود فعل است با تکرار، مثل 4 رکعت نماز ظهر. مولا رکعت اول رو خواسته است به همراه رکعت دوم، رکعت دوم به همراه سوم و او به همراه 4. اگه 1 رکعت نماز خوندی، این لغو بی اثر است. پس مقدمه این شد، مطلوب مولا تارتن وجود فعل است در خارج، به بدون قید وحدت و تکرار. اگر مطلوب مولا چنین بود، به یک بار امتثال صدق میکند، اگه 10 مرتبه دیگر هم این عمل رو بیاری ضرری ندارد، فقط لغو است. قسم دوم، مطلوب مولا با شرط وحدت. قسم سوم، مطلوب مولا با شرط تکرار. بعد از این مقدمه میگوییم مولا امر کرده است، گفته است اطعم. نمیدانیم مطلوب مولا کدام یکی از این 3 قسم است، اطعام قسم اول یا قسم دوم یا قسم سوم. از این 3 قسم 2 قسم آخر احتیاج به قرینه و بیان زائد دارد. مولا اگر قسم دوم مرادش باشد، باید بگوید اطعم مع قید الوحده. قسم سوم باشد، باید بگوید اطعم مع التکرار. قید زائد رو نیاورده است، اصل عدم قید است. میفهمیم مراد مولا قسم اول است، یعنی مطلوب مولا ایجاد طبیعت است در خارج. ایجاد طبیعت به یک دفعه تحقق پیدا میکند، اما اگر شما 10 مرتبه هم تکرارش کردی، این تکرار به اصل عمل ضرری نمیرساند. فعلیه صیغه امر اگر بدون قرینه باشد، با تمسک به اصالت الاطلاق نتیجه میگیریم که یصح الاکتفاء فی مطلوب المولا بالمره. اما الاطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة، اما تمسك بأصالة الاطلاق یا اما اطلاق صيغه، پس به درستی که اون اطلاق اقتضا میکند اکتفا نمودن به 1 مرتبه را. و تفصیل ذلك و تفصیل این مدعا این است که مطلوب مولا، خواسته مولا از عبد، لا يخلو من احد وجوه 3، مطلوب مولا از عبد از یکی از این 3 قسم خارج نیست. و یختلف الحکم فیها من ناحیت جواز الاکتفا و جواز التکرار. و حکم در این 3 قسم اختلاف پیدا می کند از ناحیه جایز بودن اکتفا به 1 مرتبه و جایز بودن تکرار. در این 3 قسم حکم مختلف است. در یک جا اکتفا به 1 مرتبه جایز است، در جای دیگر تکرار جایز هست، در یک قسم تکرار جایز نیست. در یک قسم اکتفاء به یک مرتبه جایز است، در قسم آخر جایز نیست. مشروع سه قسم، قسم اول ان یکون المطلوب و صرف و وجود شیء بلا قید بلا شرط. مطلوب مولا صرف وجود شیء باشد، وجود اون مطلوب مولا باشد در خارج بدون قید و شرطی. به معنا انه یرید الا یبقا مطلوبه معدوما، به این معنا که مولا می خواهد این که مطلوب و خواسته او معدوم نماند، بل یخرج من ظلمت العدم الى نور الوجود لا اکثر. مولا می خواهد مطلوبش از ظلمت عدم به نور وجود بیاید، نه بیشتر از این. مولا فقط می خواهد که صلات ظهر رو شما از عدم به وجود بیاوریش، انجام بدهید، ولو به فرد واحد. مولا صرف و وجود شیء رو می خواهد، این صرف و وجود شیء ولو با یک فرد باشد. ولا محال حین اذن، لا محال وقتی مطلوب مولا صرف وجود شیء باشد. اینجا ینطبق المطلوب و قهرن علا اول وجوداته، منطبق می شود خواسته مولا قهرن در اول وجودات اون مطلوب. وقتی که مطلوب مولا صرف وجود نماز ظهر است، شما اول مرتبه‌ای که نماز ظهر رو انجام بدهی مطلوب مولا رو انجام دادی. حالا اینجا اگه 10 تا نماز ظهر دیگه هم انجام بدی به این مطلوب مولا ضرر نمی رسونه، ولی لغو است. فلو اتى المكلف بما امر به اکثر من مره، پس اگر انجام دهد مکلف، بیاورد مکلف اون چرا که امر شده است به اون چیز بیشتر از یک مرتبه، 10 تا نماز ظهر بخونه، فل امتثال یکون بالوجود الاول، امتثال مطلوب مولا می باشد به اون وجود اول. و یکون الثانی لغو محض، نماز دومی دیگه لغو محض است، کس صلات یومیه، مثل نماز یومیه. نماز دوم لغو است، دقت کنید، اما به اون نماز اولی دیگه ضرری نمی رسوند، برخلاف قسم دوم. قسم دوم ان یکون المطلوب الوجود الواحد بقید الوحده، قسم دوم این است که مطلوب مولا یک وجود است با قید وحدت. مولا میخواد که این خواستهش فقط یک مرتبه در خارج محقق بشود، ای به شرط الا یزید علی اول وجوداته، به شرط این که زیاد نشود بر اول وجودات این مطلوب. اینجا نتیجه این میشود فلو اتى المكلف حين اذن بالمأمور به مرتين، اگر مکلف مأمور به رو بیاورد در این قسم دوم دو مرتبه، لا يحصل الامتصال اصلا، گویا اصلا تکلیف رو امتصال نکرده است، که تکبیرت الاحرام للصلاه، مثل تکبیرت الاحرام نماز. شما یک مرتبه به قصد تکبیرت الاحرام الله اکبر گفتید، اگر مرتبه دوم باز به قصد تکبیرت الاحرام الله اکبر بگویید، شما نمازتون باطله. یعنی دو مرتبه باید تکبیرت الاحرامی به قید وحدت برای نماز بگویید، که تکبیرت الاحرام للصلاه، فان الاتيان بالثانيه عقيب الاولى، آوردن تکبیر دوم را عقیب تکبیر اول مبطل للاولا و هی تقع باطله، مبطل اولی خودش هم باطله، هم تکبیر اولی باطله و هم تکبیر دوم باطله. اینجا مطلوب مولا یک شیء بوده با قید وحدت، این قسم دوم. قسم سوم ان یکون المطلوب الوجود المتکرر اما به شرط تکرری، قسم سوم این است که مطلوب مولا وجود متکرر باشه. این وجود متکرر باز خودش دو تا قسم و دو تا فرض داره. مطلوب مولا که وجود متکرر هست، تارتن تکرار شرط مجموع است، تارتن تکرار شرط مجموع نیست. مثلا در نماز دقت کنید، در رکعت‌های نماز، مثلا نماز ظهر که 4 رکعت است، تکرار رکعت شرط مجموع است. یعنی شما اگر 3 رکعت انجام بدهی، رکعت 4 را انجام ندهی در نماز ظهر، اینجا کل نماز باطله. چرا؟ چون تکرار شرط مجموع است. اما تارتن نه،
تکرار جزء مطلوب هست ولی شرط مجموع نیست. مثلا روزه، روزه که خداوند حکم کرده وجوب روزه 30 روز است، یعنی یک روز با وجود تکرار 29 روز دیگر. اما اگر شما روز سوم رو روزه نگرفتی، اینجا روزه نگرفتن روز سوم باعث نمی شود که اون دو روز قبلی هم باطل باشد. پس بنابراین وجود متکرر هم دو قسمه، گاهی تکرار شرطه و گاهی تکرار شرط نیست. در صورتی که تکرار شرط نباشد، اینجا شما اگر جزء اول و فرد اول رو آوردی، فرد دوم رو تکرار نکردی، این فرد دوم فقط نسبت به خودش عصیان کرده ای و الا فرد اول سر جای خودش واقع شده است. قسم سوم این است که مطلوب مولا، خواسته مولا وجود متکرر باشه. حالا جایی که خواسته مولا وجود متکرر است، اما به شرط تکرری، یا خواسته مولا وجود متکرر با شرط تکرار، فیکون المطلوب و المجموع بما هو مجموعون. اینجا مطلوب مولا مجموع بما هو المجموع است، مثل رکعات نماز. فلا یحصل الامتصال بالمره اصلا. اگر مطلوب مولا وجود متکرر باشد به شرط تکرار، اینجا حاصل نمی شود امتثال به یک مرتبه اصلا و ابدا. که رکعات صلات الواحده، مثل چهار رکعت یک نماز، که اگر شما یکی از این رکعات رو نیاوری، گویا اصلا نماز رو امتثال نکرده اید. اما قسم دوم اینه که مطلوب مولا وجود متکرره، یعنی مولا میخواد که یک عمل رو شما چند بار تکرار کنی، اما فرد دوم رو اگر نیاوردی به فرد اول ضرر نمیرسد. و اما لا به شرط تکرری، و یا مطلوب مولا وجود متکرر هست اما تکرار شرط مجموع نیست، و یا نه به شرط تکرر اون مطلوب، به معنا انه یکون المطلوب کل واحد من الوجودات، به معنای این که مطلوب مولا دارای چند فرد است که هر کدام مطلوب مولا است. به معنای این که مطلوب مولا هر یکی از وجودات اون مطلوب می باشد، که صوم ایام شهر رمضان، مثل روزه روزهای ماه مبارک رمضان. اینجا مطلوب مولا وجود متکرره 30 روز، اما فلکل مرتین امتصال و خاص، هر مرتبه ای امتصال خاصی دارد. روز اول یک امتصال، روز دوم شما اگر 29 روز انجام دادید، روز سیوم رو روزه نگرفتی، این روزه نگرفتن روز سیوم ضرری به اون 29 جزء دیگه نداره. به خلاف حج، که حج دارای مثلا اجزاء مختلفی است که اگر شما یک جزءش رو انجام ندادی، گویا هیچ جزءش رو نیاورده اید. خیلی خوب، علی ای حال مطلوب مولا کلن از این سه قسم خارج نیست. حالا از این سه قسم، دو قسم آخر عرض کردیم نیاز به قرینه زائد و بیان زائد داره، اما قسم اول مطلوب مولا با خود امر محقق می شود. حالا ما شک داریم مطلوب مولا از قسم اول است یا از قسم دوم است یا از قسم سوم است. قسم دوم و سوم نیاز به معونه زائده دارد، مولا بیان نکرده است، از حالت اطلاق جاری میکنیم. پس مطلوب مولا میشود قسم اول همیشه، هر جا شک داشتیم که قسم اول چی بود؟ صرف وجود شیء است. صرف وجود شیء با یک مرتبه حاصل میشود، ولی اگر 10 بار دیگه هم انجام بدی، ضرری به اون یک مرتبه نمیرساند. ولا شک ان الوجهین الاخیرین، شکی نیست که این دو قسم آخر، قسم دوم و سوم، یحتاجان الى بیان زائد علی مفاد الصیغه. قسم دوم و سوم نیاز دارد به بیان زائدی بر مفاد خود صیغه. اگر مراد مولا قسم دوم باشد، باید بگوید کبر تکبیرتن واحده فقط. اگر مراد مولا قسم سوم باشد، باید بگوید صوم 30 یوما، صوم به شرط تکرار مثلا. پس از این که این دو قید رو مولا نیاورده است، فقط گفته اطعم، نگفته اطعم مع قید الوحده یا مع تکرار، میفهمیم مطلوب مولا قسم اول است، که اون قسم اول هم حاصل میشود به یک مرتبه. فلو اطلق المولا، پس اگر به اطلاق واگذاشت مولا کلام خودش را، ولم یقید به احد الوجهین، تقیید نکرد به یکی از دو وجه، یعنی قید وحدت و قید تکرار و هو فی مقام البیان، و حالی که مولا در مقام بیان هم هست، کان اطلاقه دلیلا علی اراده الوجه الاول، اطلاق کلام مولا دلیل است بر اراده نمودن وجه اول. حالا اگر مولا وجه اول رو اراده کرده بود، نتیجه ما باید چیکار کنیم؟ و علیه یحصل الامتثال کما قلنا بالوجود الاول. بنابراین امتثال امر مولا همونطوری که گفتیم به اون وجود اول حاصل می شود. وقتی مولا گفت اطعم، شما به اولین فقیری که اطعام کردی امر مولا رو امتثال کرده ای، اگر 10 نفر دیگر هم اطعام کردی دیگه ضرری به اون امر اول مولا، به اون مطلوب اول نمی رساند، به اون وجود اول نمی رساند. و علیه یحصل الامتثال کما قلنا بالوجود الاول، ولیکن لا یضر الوجود الثانی، وجود دومی ضرر ندارد. کما انه لا اثر له فی الامتثال و غرض المولا، همونطوری که برای این دفعه دوم و برای این وجود دوم اثر و نتیجه ای نیست در امتثال و در غرض مولا. و مما ذکرنا یتضح ان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بافراد كثيره معا دفعه واحده و يحصل الامتثال في الجميع. در آخر بحث مرحوم مظفر یک نکته‌ای رو تذکر می‌دهند که ما در ابتدای بحث به این نکته اشاره کردیم. در بحث مرره و تکرار عرض کردیم اختلاف است که آیا مراد از مره و تکرار دفعه و دفعات است یا فرد و افراد است. اولا فرق بین دفع و فرد این است که دفع همیشه اعم از فرد است. مثلا مولا میگوید اطعم، اینجا شما می توانید یک فقیر رو در یک دفعه و یک مرتبه اطعام کنید و می توانید یک سفره بیندازید 10 تا فقیر رو به یک دفعه اطعام کنید. در صورت دوم امتثال کرده ای امر مولا رو یک دفعه، اما در این یک دفعه افراد مختلفی رو اطعام کرده. مرحوم مظفر می فرمایند مره به معنای دفعه است نه به معنای فرد. چرا؟ دلیلی هم که می آورند این است که وقتی که ما اثبات کردیم مطلوب مولا صرف الوجود است، صرف الوجود بر یک دفعه صدق می کند ولو دارای چند فرد باشد. شما یک سفره که انداختی 10 نفر رو اطعام کردی، صدق میکند که وجود داده ای اطعام را یک بار یک دفعه، پس صرف الوجود هم با فرد می سازد هم با دفعه می سازد. فعلیه اشکالی ندارد که مراد از مره دفعه باشد، ولو در ضمن دفعه افراد کثیره ای وجود داشته باشد. و من ما ذکرنا یتضح، از اون چی که ما ذکر کردیم، از این تقسیمی که ذکر کردیم، در حقیقت واضح می شود ان مقتضی الاطلاق جواز الاتیان به افراد کثیره معا دفعه واحده. مقتضای اطلاق جایز بودن اتیان به افراد کثیره است با هم یک دفعه، و حاصل می شود امتثال به جمیع. چگونه؟ فلو قال، اگر یک تومن به یک فقیر دادی، اینجا مصداق تصدق صدق می کند. و حصول الامتثال به تصدق على عدت مساکین دفعتا واحده. هاکذا اگر شما به یک مرتبه 10 تا فقیر رو سر یک سفره جمع کردی، به یک بار به اینها غذا دادی، صدق می کند که صرف الوجود رو شما یک مرتبه انجام داده اید. و حاصل می شود امتثال ایزن به تصدق بر چند مسکین یک مرتبه، و یکون امتثالا واحدا بالجمیع. شما این 10 نفر رو که به یک بار قضا داده ای، عرف چه می گوید؟ عرف می گوید به یک مرتبه امر مولا رو امتثال کرده ای. چرا؟ لصدق صرف الوجود علی الجمیع، به خاطر این که اینجا صدق می کند شما صرف الوجود رو یک مرتبه انجام داده ای. از الامتثال کما یحصل به فرد الواحد، امتثال امر مولا مرتن همونطوری که حاصل می شود به یک فرد، حاصل می شود به افراد مجتمعت الوجود. یعنی شما اگر افراد مجتمعت الوجود رو به یک مرتبه امتثال نمایی و مثلا در فرض مثال ما بر اونها تصدق کنی، به اونها قضا بدهی، صدق میکند که صرف الوجود رو یک مرتبه تکرار کرده ای. پس بنابراین مراد از مره دفعه است. چرا؟ چون دفعه صدق میکند در افراد کثیره ای. البته بعضی از علمای فعلی میگن مراد فرد و افراد، باید بیانی که ها بفرتر نیست. هل يدل نسخ الوجوب على الجواز اذا وجب شيء في زمان بدلاله الامر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للامر. بحث بعدی میفرمایند اگر واجب ما با دلیل آخری نفی شد، بعد از نفخ واجب آیا جواز باقی میماند یا جواز باقی نمیموند؟ مثلا مولا گفت صل الی بیت المقدس، این امر دال بر وجوب است. ناسخی گفت لا تصل الی، ما یقین داریم وجوب نماز به بیت المقدس از بین رفته است، نفی شده. بحث این است که آیا جواز
صلات به بیت المقدس باقی مونده است یا باقی نمونده است؟ دو قول است. عده‌ای میگویند بعد از نسخ وجوب جواز باقی میماند و عده‌ای میگویند بعد از نسخ وجوب جواز فعل باقی نمیماند بلکه باید مراجعه کنیم به دلیل دیگر. برای وضوح منشأ نزاع یک مقدمه ای رو عرض میکنیم و اون مقدمه این است که در بین علمای اصول متقدمین و متأخرین اختلاف است که آیا احکام شرعیه مرکبند یا بسیط. متقدمین همانند مرحوم صاحب معالم و دیگران قائلند به این که احکام شرعیه مرکبند، مثلا وجوب مرکب است از طلب فعل با منع از ترک، یا به تعبیر دیگر اذن در فعل با منع از ترک. حرمت مرکب است از الزام به ترک و منع از فعل، یا طلب ترک و منع از فعل. علمای متأخر این مبنا رو قبول ندارند. آقایان میگویند احکام شرعیه بسیطند، وجوب معنایش الزام به فعل است فقط، و حرمت معنایش الزام به ترک است. پس منع از فعل رو ما از کجا در وجوب استفاده میکنیم؟ میگویند منع از ترک در وجوب لازمه عقلی معنای وجوب است. یعنی بعد از این که معنای وجوب الزام به فعل شد، شما ملزمید این فعل رو انجام دهید، عقل میگوید ترکش بر شما جائز نمی باشد. بعد از این مقدمه عرض میکنیم کسانی که میگویند بعد از نسخ وجوب
جواز فاقید آقایان متقدمین هست، اونها میگویند وجوب مرکب است از یک جنس و یک فصل، اذن در فعل با منع از ترک. دلیل ناسخ وجوب رو بر می دارد، یعنی فصل رو که منع از ترک باشد، اذن در فعل یعنی جواز باقی است. متأخرین میگویند نه، وجوب مرکب نیست که دلیل ناسخ فصل رو بردارد و جنس رو به حال خود بگذارد. وجوب بسیط است، یعنی الزام بالفعل، و دلیل ناسخ از ریشه این معنا رو در می دارد. پس در نتیجه برای اثبات جواز باید به دلیل آخری مراجعه کنیم. امکان دارد در این مورد نسخ بعد نسخ به یک دلیل دیگر جواز ثابت شود، امکانم دارد حرمت ثابت شود، مثل نماز به بیت المقدس. هل یدل نسخ الوجوب علی الجواز، آیا دلالت می کند نسخ وجوب بر جواز؟ آیا با نسخ وجوب دلیل قبلی دال بر جواز هست یا نیست؟ خب دیگه نسخ رو که در معالم خونده یعنی چه؟ اذا وجب شیء فی زمان به دلالت الامر، اونگاه که واجب بشه شیء نماز به بیت المقدس در یک زمانی با دلالت نمودن امر، ثم نسخ ذلک الوجوب قطعا، بعد اون وجوب قطعا نسخ بشه. فقد اختلفوا فی بقاء الجواز الذي كان مدلولا للامر، علما اختلاف کردند که آیا باقی میماند جوازی که مدلول و مفاد اون امر قبلی بوده است، امر منسوخ، یا نه. چرا حالا جواز مدلول امر بوده؟ لان الامر کان یدل علی جواز الفعل مع المنع من الترک، چون که امر دلالت میکرد بر جواز فعل با منع از ترک. فمنهم من قال ببقاء الجواز، ادهی گفتن جواز فعل باقی میماند، و منهم من قال بعدم، ادهی گفتن جواز فعل هم باقی نمیماند. و یرجع النزاع فی الحقیقه، از این و یرجع میخوان منشأ نزاع رو بیان کنن، و رجوع میکند نزاع در حقیقت به نزاع و اختلاف در مقدار دلالت نسخ وجود، که دلیل ناسخ چه مقدار دلالت میکند و چه مقدار از اون مفاد امر قبلی رو از بین میبرد، آیا همش رو از بین میبرد یا نه بعضی از اون امر قبلی رو از بین میبرد. فان فیه احتمالین، پس به درستی که در این مقدار دلالت نسخ وجوب، در این مقدار دلالت دلیل ناسخ دو احتمال هست. احتمال اول انه یدل علی رفع خصوص المنع من الترک فقط، ادعی میگویند این دلیل ناسخ دلالت میکند بر رفع خصوص منع از ترک فقط، و حین اذن تبقى دلالت الامر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، و در این هنگام باقی میماند دلالت امر منسوخ بر جواز بر حال خودش که نسخ نمی کند اون دلالت را نسخ، نسخ معارضه با اون دلالت نمی باشد. و هو القول الاول، این قول اول است. پس قول اول می گوید این دلیل دومی منع از ترک را از بین می برد، اما جواز به حال خودش باقی می ماند. چرا قائل به این قول شده اند؟ و منشأ هذا ان الوجوب ينحل الى الجواز والمنع من الترك. منشأ این قول این است که آقایان قائلند به ترکب احکام، وجوب منحل می شود به جواز با منع از ترک. ولا شأن في النسخ الا رفع المنع من الترك فقط. این دلیل دوم میاد فصل وجوب رو فقط از بین میبرد، مقدم وجوب که فصل باشد منع از ترک باشد از بین میبرد، به اون جنس کاری نداره. و شأنی نیست در دلیل ناسخ مگر رفع منع از ترک فقط. ولا تعرض له لجنسه، و تعرضی نیست برای این دلیل ناسخ مر جنس اون وجوب را به قبل جواز. اگر اذن فی الفعل، مراد از جواز این اذن در فعل. این یک قول. پس این قول قائل به ترکب احکام است، میگوید دلیل ناسخ فصل رو از بین میبره، جنس باقی میماند. قول دوم انه یدل علی رفع الوجوب من اصله، دلالت میکند بر رفع وجوب از ریشه. فلا یبقى دلیل الوجوب شیء یدل علی، باقی نمیماند برای دلیل وجوب دلالتی که دلالت کند بر اون شیء. هیچ چی دیگه دلیل وجوب رو از ریشه از بین میبرد، جوازی نمیماند که اون دلیل بر اون جواز دلالت کند. و منشأ هذا، منشأ این قول هو ان الوجوب معنا بسيط، وجوب معنای بسیطی است که الزام به فعل باشد. لا ينحل الى جزئين، منحل نمیشود به دو جزء. فلا يتصور في النفخ انه رفع للمنع من الترك فقط. پس بنابراین وقتی دو جزء نداشت دیگه تصور نمیشود در باب نفخ که اون نفخ رفع منع از ترک است. نمیتونیم بگیم دیگه وقتی دو جزء نداره، نمیتونیم بگیم نفخ جزء دوم را از بین میبرد که منع از ترک باشد، اون جزء اول باقی میماند. نه، اصلا دو جزء نداره، وجود یعنی الزام به فعل و نفخ این الزام را از بین میبرد. ولی مختار و قول ثانی، بعد اینکه هر دو قول رو ذکر کردن، منشأ هر دو قول و در حقیقت علت هر دو قول رو ذکر کردن، میفرمان اون چی که ما اختیار میکنیم او قول دوم است. اینا دیگه چیزی نداره، عبارت چانس باید بخونیم. لان الحق ان الوجوب امر بسيط، به خاطر اینکه حق این است که وجوب امر بسیطی است و هو الزام بالفعل، و او الزام به فعل است. پس اون منع از ترک از کجا آمد؟ میفرماد و لازم هو المنع من الترک، لازمه عقلی وجوب منع از ترک است. کما ان الحرمه هی المنع من الفعل، همونطور که حرمت معناش بسیط است یعنی منع از فعل، و لازمه الالزام به ترک، لازمه عقلیش الزام به ترک است. الزام به ترک و اون الزام به فعل جزء معنای وجوب و حرمت نیستن. و لیس الالزام به ترک الذی هو معناه وجوب الترک جزءا من معنا حرمت الفعل، الزام به ترکی که معناش وجوب ترک است جزئی از معنای حرمت فعل نیست، بلکه لازمه عقلی اوست. و کذالک المنع من الترک الذی معناه حرمت الترک، همینطور منع از ترکی که معناش حرمت ترک است لیس جزءا من معنا وجوب الفعل، وجوب فعل دو جزء نداره، یکی منع از ترک، یکی اذن در فعل. بل احدهما لازم للآخر ينشأ من، بلکه یکی از این دو، این الزام به ترک یا الزام به فعل، لازمه اون معنای دیگر است، لازمه اون حرمت ترک یا اون وجوب فعل است که ناشی می شود از او، از اون حرمت ترک یا اون حرمت یا اون وجوب فعل تبعا له، در حالتی که تابع اوست. پس بنابراین وجوب و حرمت دو جزء نداره، این جزئی که شما میگه جزء دومه لازمه عقلی است، نه اینکه جزء دوم باشد. پس بنابراین وقتی که دو جزء نداشت، امر دلیل ناسخ از بین میبرد از ریشه وجوب را. فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب، پس ثابت شدن جواز بعد از نسخ وجوب یحتاج الى دلیل خاص یدل علیه، باید یک دلیل دیگری باشد که دلالت کند بر او. ولا یکفی دلیل الوجوب، اون دلیل وجوب قبلی کفایت نمی کند. فلا دلالت لدلیل ناسخ ولا لدلیل منسوخ علی الجواز، نه اون دلیل ناسخی که سله باشد و نه این دلیل ناسخی که لا تسله الی بیت المقدس باشد و نه اون دلیل منسوخی که سله باشد دلالت بر جواز ندارد. و یمکن ان یکون الفعل بعد نسخ وجوبه محکوما بكل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه، و ممکن است این که فعل صلاه بعد از نسخ وجوبش محکوم به هر یک از احکام چهارگانه باقیه باشد. امکان دارد با دلیل آخر اثبات کنیم جواز را، امکان دارد با دلیل آخر اثبات کنیم حرمت یا کراهت یا استحباب را. و هذا البحث لا يستحق اكثر من هذا الكلام لقلة البلبابه، این بحث استحقاق ندارد بیشتر از این سخن را برای قلت بلبابه این بحث. و ما ذکرنا و فیه الکفایه، اون چی که ذکر کردیم در او کفایت هست. علت این که بحث در نسخ هم یا هر چیزی که مربوط به نسخ باشد قلت البلبابه، ما در سابق در بحث معالم عرض کرده ایم که نسخ فقط در جاهای محدود و اون هم فقط در روایات رسول الله هست و در روایات ائمه نسخ معنا ندارد و در روایات رسول الله هم ما روایات احکامی بسیار کم داریم. صلی الله علیه و آله.